در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 10 ثانیه بامداد پنجشنبه 23 دی ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 12 ماه ژانویه سال 2017 میلادی است. سلام گرم ما به همگی شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. الهه روانشناس هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی خواهم کرد و مهرداد میردامادی در صف نخست همکاران با تازه ترین خبرها اینجاست. بشنویم از اون.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. نخستین فروند از هواپیماهای مسافربری ایرباس روز چهارشنبه در شهر تولوز فرانسه تحویل ایران شد. این نخستین هواپیمای مسافربری است که پس از رفع تحریم‌های هسته‌ای به ایران واگذار می‌شود. فرهاد پرورش، مدیر کل شرکت هواپیمایی ملی ایران، به هنگام تحویل این هواپیما گفت که تحویل این ایرباس فصل جدیدی از روابط میان ایران و اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. هواپیمای تحویل داده شده به ایران نخستین هواپیما از مجموعه 100 فروندی است که ایران به شرکت ایرباس سفارش داده است. هواپیمایی ملی ایران 80 هواپیمای مسافربری نیز به شرکت آمریکایی بوئینگ سفارش داده. مدیر کل شرکت هواپیمایی ملی ایران هما در سخنان خود اظهار امیدواری کرد که رئیس جمهوری جدید آمریکا بر سر راه تحویل هواپیماهای بوئینگ مانع ایجاد نکند. علی قاضی اسکر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت میگوید هیئتی برای مذاکره با مسئولان عربستان برای برگزاری مراسم حج پیش رو به عربستان سعودی سفر خواهد کرد. این سفر به گفته نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت بنا به دعوت عربستان از شهروندان ایرانی برای شرکت در مراسم حج صورت میگیرد. آقای قاضی اسکر به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا گفته است که فعلا هیچ موردی در حج امسال قطعی نیست و زمانی که شرایط فراهم شود شهروندان ایرانی در مراسم حج شرکت خواهند کرد. روابط تهران و ریاض در پی کشته شدن 464 ایرانی در مراسم حج در سال 1394 و تیره شدن روابط دیپلماتیک به دنبال حمله به نمایندگاه سیاسی عربستان در تهران و مشهد رو به تیرگی گذاشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده در نخستین نشست خبری خود گفت نمی‌داند که رابطه‌اش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خوب خواهد بود یا نه، اما معتقد است که داشتن رابطه خوب با ولادیمیر پوتین یک امتیاز است. پیروزی آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری زیر سایه نتیجه‌گیری آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا بوده که از نفوذ و سرقت اطلاعاتی کامپیوتری به دست روسیه سخن به میان آورده است. آقای ترامپ انجام نفوذ رایانه‌ای در جریان انتخابات را قبول کرده، اما معتقد است که این دخالت تأثیری در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نداشته است. رئیس جمهوری منتخب آمریکا در نشست مطبوعاتی خود ابراز اطمینان کرد که روابط روبه نزول مسکو و واشنگتن را ترمیم خواهد کرد. و رکس تیلرسون نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای تصدی وزارت خارجه آمریکا میگوید خواستار لغو کامل توافق هسته‌ای با ایران نیست، اما بازبینی کامل آن را صلاح می‌داند. آقای تیلرسون که روز چهارشنبه در جلسه پرسش و پاسخ در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا حاضر شده بود، همچنین با اظهار اینکه ایران تعهدات بین‌المللی خود را نقض می‌کند گفت: Adversaries like Iran and North Korea pose grave threats to the world because of their refusal to conform. دشمنانی مانند ایران و کره شمالی به دلیل آنکه از پیروی کردن از هنجارهای بین‌المللی سر باز می‌زنند، جهان را به طور جدی تهدید می‌کنند. آقای تیلرسون در مقام مدیر عامل شرکت نفتی اکسون در سال 2010 به نفع برداشتن تحریم‌های نفتی علیه ایران، سرمایه‌گذاری و امنیت و تجارت و انرژی در کنگره آمریکا رایزنی کرده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم مهرداد میردامادی میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رکس تیلرسون نامزد احراز وزارت امور خارجه آمریکا میگوید ایران و کره شمالی تهدیدهای بسیار بزرگی برای جهان هستند. و اما میراث فکری هاشمی رفسنجانی چیست؟
آقای رفسنجانی از دور خارج شده، ولی این کمبود به اندازه‌ای نیست که به لحاظ ساختاری بتونه تأثیر بذاره به حرکت اعتدالی در ایران امروز.
دو جنایت پرقربانی در ایران،
مهارت کنترل خشم و مهارت رفع اختلاف. اینا دو تا مهارتی است برای زندگی اجتماعی امروزی با دیگران. ولی چون ما اینا نداریم تو سطح فردی، بنابراین شروع می‌کنیم به حل اختلاف به صورت شخصی که معمولاً با دعوا و مرافعه و ضرب و شتم همراه.
ترکیه پس از موج دستگیری‌ها و کاهش کم سابقه ارزش پولش،
بازداشتی‌ها در ارتش در بازار کنار بازداشتی‌ها و اخراجی‌های مستعدان شابه اضافه پایین آمدن ارزش لیر که در 20 سال گذشته بی سابقه بوده، نشون میده که افق روشنی پیش روی ترکیه نیست.
خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی نماگر، همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در آمریکا سخنان رکس تیلرسون، نامزد احراز مدیریت آینده دستگاه دیپلماسی این کشور، درباره روسیه، جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های تندرو اسلامی در خاورمیانه توسط خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها بازتاب‌های گسترده‌ای داشته. چکیده‌ای از سخنان آقای تیلرسون در نشست روز چهارشنبه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا رو از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن بشنویم.
سخنان رکس تیلرسون، فرد برگزیده رئیس جمهور منتخب آمریکا برای مدیریت آینده وزارت خارجه این کشور، در کمیته روابط خارجی سنا با استقبال اعضای این کمیته و انعکاس گسترده آن توسط رسانه‌ها روبرو شد. آقای تیلرسون میگوید که زمان حاضر در تاریخ جاری آمریکا و زندگی آمریکاییان یک دوره محوری و مهم است و به هر نقطه‌ای از جهان نظر می‌کنید، ملت‌ها را در شرایط بی‌قراری و ناآرام می‌بینید. از این رو نقش ایالات متحده را در آینده جهان باید بسیار با اهمیت تلقی کرد. رکس تیلرسون در مورد روسیه گفت:
While Russia seeks respect and relevance on the global stage, its recent activities have disregarded America's interest.
در حالی که روسیه خواهان احترام و جایگاهش در صحنه جهانی است، ولی اعمال اخیرش منافع آمریکا را نادیده گرفته است.
We are the only global superpower with the means and the moral compass.
او گفت که ایالات متحده تنها ابرقدرت جهان است با قدرت معنوی برای شکل دادن به جهان در جهت خوب، و اگر آمریکا از رهبری چشم بپوشد، جهان با تهدید سراسیمگی و خطرهای بیشتر دست به گریبان خواهد شد.
We cannot afford to ignore violations of international accords as we have done with Iran.
به گفته آقای تیلرسون، دشمنانی مانند دولت‌های ایران و کره شمالی خطرهای بزرگی در عرصه جهانی هستند، چرا که هنجارهای بین‌المللی را مردود می‌شمارند.
To achieve the stability that is foundational to peace and security in the 21st century, American leadership must not only be renewed, it must be asserted.
او اضافه کرد برای دستیابی به ثبات که اساس صلح و امنیت در قرن 21 است، رهبری آمریکا نه تنها باید تجدید بلکه باید تأکید شود. رکس تیلرسون افزود که اسلام بنیادگرا ایدئولوژی تازه‌ای نیست، بلکه روایتی نفرت انگیز و نامشروع از دین است و مهمترین اقدام آمریکا برای ناکام کردن اسلام رادیکال نابودی گروه حکومت اسلامی است.
The most urgent step in thwarting radical Islam is defeating ISIS.
آقای تیلرسون گفت نخستین گام در از بین بردن اسلام رادیکال نابودی داعش خواهد بود. او افزود خاورمیانه و سرزمین‌های پیرامون آن سرچشمه بسیاری از چالش‌ها هستند که نیازمند توجه آمریکا به ویژه در ارتباط با سوریه، عراق و افغانستان است. ولی توجه به این مناطق نباید موجب انحراف از مهمترین مأموریت برای نابودی داعش بشود و منکوب کردن این گروه باید اولویت نخست در خاورمیانه باشد. رکس تیلرسون خطاب به سناتورهای آمریکایی تأکید کرد که به باور او از میان برداشتن حکومت اسلامی این امکان را فراهم می آورد تا توجه به سایر عوامل اسلام رادیکال مانند القاعده، اخوان المسلمین و عناصر مشخصی در درون ایران معطوف شود.
رکس تیلرسون، نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای تصدی مقام وزارت امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در نشست پرسش و پاسخ کمیته روابط خارجی سنا حاضر شد. او در این جلسه ایران و کره شمالی را تهدیدهای بسیار بزرگی برای جهان خواند. گزارش نادر صدیقی رو میشنیدیم. و اما دونالد ترامپ 20 ژانویه به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا سوگند یاد میکنه و وزرای پیشنهادی او اگر در مدت باقی مانده بتوانند تایید سنای آمریکا را کسب کنند، همراه با دونالد ترامپ کار خود را آغاز میکنند. رویا ملکی از رادیو فردا در گفتگو با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی ساکن آمریکا، از او پرسیده کدام یک از همراهان و سیاستمداران پیشنهادی دونالد ترامپ احتمالاً رأی مثبت سنای آمریکا را به دست می‌آورند.
آنهایی که قرار است وزیر بشوند، آنهایی که قرار است در کابینه سمت وزارت داشته باشند، باید حتماً به تایید سنای آمریکا برسند. ولی آنهایی که منصوبین رئیس جمهور هستند در کارها و قوای اجرایی و حتی مشاوری، اما جزء وزرا و جزء آن رشته از منصوبینی که قانون اونها را نیاز به تایید سنا دارد قرار نمیگیرند، اونها تایید به سنا نمیخوان. مثلا مشاورت امنیت ملی سپهبد مایکل فلین، تیمسار سه ستاره نیروی زمینی ارتش، که قبلا هم فرمانده سازمان اطلاعات ارتش آمریکا بود، ایشون از مقاماتی است که نیاز به رفتن به سنا ندارد و از نزدیکترین مشاوران آقای ترامپ خواهد بود. همینطور افراد دیگه مثل استیون بانن که در کارزار آقای ترامپ بسیار فعال بود، ولی از شخصیت‌های بسیار جنجالی هم هست به خاطر بعضی از گرایشات راست افراطی که ایشون متهم است داره، و داماد آقای ترامپ آقای جارد کوشنر که او هم نیازی به تایید سنا نداره به خاطر اینکه یک مشاور برجسته در کاخ سفید خواهد بود و اون هم سوالاتی دور بر این هست که چطور بر اساس قوانینی که ما در این مملکت داریم در 50 سال اخیر به خصوص بعد از ذوری آقای کندی، انتصاب افراد فامیل شما و کسایی که به شما منصوب هستن ممکنه غیر قانونی باشه.
آقای آرامش، روند تایید وزرا به چه صورت خواهد بود؟
اتفاق اول، نهادهای امنیتی کشور باید شروع بکنن اون رو از یک فیلترهای عدم سوء سابقه و فیلترهای امنیتی بگذرونن، مثل FBI و دستگاه‌های دیگه میان به پیشینه این شخص نگاه. بعد از این اطلاعات و این گزارش‌های محرمانه داده میشه به کمیته‌های مربوط به اون شخص در سنا. مثلا اگر شما وزیر دادگستری هستید، کمیته امور قضایی در سنا، یا اگر نامزد وزارت خارجه هستید، کمیته وزارت خارجه در مجلس سنا، و همینطور وزارت دفاع و غیره. ذالک موقع سناتورها در اون کمیته ها که معمولا این کمیته های سنا، کمیته 15 نفره هستند و یا بعضی موقع 16 نفره و معمولا هم 9 نفر یا 8 نفر از اکثریت هستند، 7 نفر یا 6 نفر از حزب اقلیت، اینها میشینند و اول در کمیته و در ملأ عام از این نامزدها سوال میکنن و پرسش پاسخ میکنن. بعد از رئیس کمیته و نفر اول اقلیت، بقیه سناتورها هرکدوم 10 دقیقه فرصت دارن که یا خودشون صحبت کنن یا از این نامزدها سوال بکنن. البته اگر احتیاج به وقت بیشتر باشد استثنا میتونن قائل بشن. بعد از اینکه کمیته رأی میدهد بر رضایتش از یک نامزدی یا خیر، این نامزد برای دادن رأی به تمام صحنه علنی سنا خواهد رفت و هر 700 سناتور بر این شخص رأی خواهند داد و اگر بیشتر از 50 رأی بیاورد، اون موقع به عنوان یک وزیر یا یک مدیر اجرایی بالا و رتبه از طرف سنا تایید شده و به کابینه می‌بنده. این برای قضات فدرال هم همین.
به نظر شما کدام یک از سیاستمداران پیشنهادی دونالد ترامپ به کابینه راه پیدا خواهند کرد؟
به احتمال زیاد اکثرا رأی میارند، هرچند که ممکنه بعضی از این پرسش و پاسخ ها کمی جنجالی بشه، ولی در نظر داشته باشید که الان هنوز در روز سنا دست جمهوری خواهاست، به خاطر همون تمام رؤسای کمیته ها هم دست جمهوری خواست، اکثریت اعضای کمیته هم جمهوری خواستند، به خاطر همین هم از لحاظ وقتی هم از لحاظ پرسشی به نفع طرفداران و منصوبین و حزب خودشون آقای ترامپ جمهوری خواهد بود. به اضافه اینکه بعید میدونم آنها بیان و نماینده های حزب خودشون رو تایید نکنن. البته این رو هم در نظر داشته باشید که احتمال این هست که بعضی از منصوبین آقای ترامپ با بعضی از حتی نماینده های حزب جمهوری خواه اختلاف فکر داشته باشند و ممکن است مثلا عرض میکنم آقای تیلرسون به خاطر روابط نزدیکش با روس‌ها رأی چند جمهوری خواه را از دست بده و خیلی از دموکرات هم علیه ایشون رأی بدن و ممکنه ایشون تایید نشه. ولی اینها همه حدس و گمان هست. معمولا حزبی که در اکثریت هست نماینده ها و منصوبین و نامزدهای خودش رو هم تایید میکنه.
با دیدگاه آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی در آمریکا آشنا میشدید که به پرسش های همکارم رویا ملکی پاسخ میداد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اکبر هاشمی رفسنجانی از عمده‌ترین چهره‌های سیاسی در چند دهه گذشته ایران روز یکشنبه 19 دی ماه درگذشت. فوت آقای رفسنجانی واکنش‌های زیادی در داخل و خارج از ایران را به دنبال داشته است. برخی تحلیلگران او را پدر یک جریان فکری معرفی کردند که در آن بخش‌های از اصلاح طلبان و اصولگرایان را در صحنه سیاسی ایران نمایندگی می‌کرد. اینک این پرسش مطرح است که میراث فکری هاشمی رفسنجانی پس از رفتنش چه سرانجامی خواهد داشت؟ پرسشی که همکارم رضا جمالی با سعید برزین تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن در میان گذاشته. بشنویم از سعید برزین.
من فکر نمی کنم که تأثیر عمده‌ای روی موقعیت گفتمان فکری هاشمی رفسنجانی شاهد باشیم، چون در لایه‌های مختلف می‌بینیم که اینها فرم گرفتن و به قاعده مندی رسیدن. یعنی جریان اعتدالی و اصلاحی که الان به اصطلاح پشتیبان خط روحانی هستند، اینها رو شما در سطح رهبری میتونید بررسی کنید، در سطح تشکیلات میتونید بررسی بکنید، در سطح ائتلاف سیاسی میتونید بررسی کنید، در سطح استراتژی انتخاباتی بررسی میتونید بکنید، و در تمام این موارد چهارگانه میبینیم که اینها به یک قاعده مندی و یک فرمالیزم رسیدند که مانع از اون میشه که رفتن هاشمی رفسنجانی که بدون تردید یکی از رهبران مؤثر این خط فکری و خط سیاسی بود، تغییر اساسی در اون ایجاد بشه. رهبری به دست آقای خاتمی، آقای روحانی و آقای رفسنجانی بود. آقای رفسنجانی از دور خارج شده، ولی این کمبود به اندازه این نیست که به لحاظ ساختاری بتونه تأثیر بذاره به حرکت اعتدالی در ایران امروز.
آقای برزین، در دو قطبی هایی که در صحنه سیاسی ایران مطرح بوده، یکی از اونها دو قطبی خامنه‌ای رفسنجانی بوده که دست کم در این یک دهه گذشته خیلی پررنگ بوده. حالا اگر بخواید مشخصاً کسی رو نام ببرید که بتونه در این دو قطبی جای خالی آقای رفسنجانی رو پر کنه، فکر می‌کنید چه کسی توانایی این رو داره که وارد این دو قطبی با رهبر جمهوری اسلامی بشه؟
من فکر نمی کنم کسی بتونه جای خالی هاشمی رو فر بکنه. در این حال نباید فراموش کرد که زمینه های وحدت و زمینه های تضاد بین دو طرف ایجاد شده بود. در مورد نحوه توسعه سیاسی در مملکت تضاد داشتن، در مورد سیاست خارجی اختلاف نظر داشتن، در مورد برجام اختلاف نظر داشتن، در مورد مسئله 88 اختلاف نظر داشتن، اما در مورد ضرورت حفظ ثبات و استمرار اختلاف نظر نداشت. یعنی به نظر من آقای خامنه‌ای مهمترین مسئله‌ای که براش مطرح است اینه که بتونه بعد از فوت خودش نظامی رو به جای بگذاره که استمرار داشته باشه و ثبات داشته باشه و از اندازه‌ای سیاست نهادی نشده باشه در اون که دستخوش بحران‌های اساسی نشه. و به نظر من آقای هاشمی هم همین خط رو دنبال می‌کرد. یعنی اون از نظر خودش می‌خواست این کار رو به اجرا در بیاره، از زاویه‌های مختلف به مسئله برخورد می‌کرد، ولی هم نظر بودن بر ضرورت استمرار. و من فکر نمی کنم که کسی بتونه واقعا جای آقای هاشمی رو پر بکنه از این لحاظ.
آقای برزین، با درگذشت آقای رفسنجانی، نبود او در چند حوزه و پست مهم سازمانی در ساختار نظام جمهوری اسلامی خالی شده، از جمله ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام. همچنین نماینده اول تهران در مجلس خبرگان بودن آقای رفسنجانی، و از همه مهمتر حامی اصلی آقای حسن روحانی در انتخابات آینده ریاست جمهوری بودن. ارزیابی شما از این حوزه هایی که نام بردم در نبود آقای رفسنجانی چه هست؟
مهمترین تأثیر فوری در گذشت آقای رفسنجانی در انتخابات آینده خواهد بود که حدود 4 ماه دیگه برگزار میشه، و تأثیر از این لحاظ خواهد گذاشت که پایگاه اجتماعی اعتدالیون و اصلاح طلبان رو بسیج میکنه، یعنی به معنای بسیج کرده. میدونید که یکی از مشکلات انتخابات این بود که آقای روحانی رقیب سرسخت و جدی نداره، و به همین خاطر ممکن بود که انتخابات ریاست جمهوری بیروح و سوت و کور برگزار بشه. ولی فوت آقای رفسنجانی شوک بزرگی در محیط سیاسی ایجاد کرد کرده و یک موج بزرگ اجتماعی ایجاد کرده و به نظر من در شرایط موجود مهمترین عنصر معادله انتخابات عنصر رأی شناور، یعنی افرادی که نمیدونن احتمالا شرکت بکنن یا نکنن، به چه کسی رأی بدن یا ندن. و فوت رفسنجانی تعیین و تکلیف کرد برای این مسئله و معما، چون مردم آمدن تو خیابونا برای مراسم دفن و یک تجربه بزرگ هویتی اتفاق افتاد، یک تجربه بزرگ دست جمعی بار دیگر اتفاق افتاد. این مردم رو تشویق خواهد کرد که در انتخابات فعالانه شرکت بکنند و شرکت بالا به نفع روحانی خواهد بود و پس نتیجه میشه گرفت که فوت هاشمی به نفع روحانی در انتخاباته.
اکبر هاشمی رفسنجانی از عمده ترین چهره های سیاسی در دهه های گذشته ایران بوده و اکنون این پرسش مطرح است که میراث فکری هاشمی رفسنجانی چه خواهد بود؟ پرسشی که همکارم رضا جمالی با سعید برزین تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن در میان گذاشته بود و با دیدگاه او آشنا می شدید. بریم و آشنا بشیم با دیدگاه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
امیدوارم مسئولین کشور از رفتن آقای هاشمی عبرت بگیرن. باید بدونن عاقبت باید رفت. زراندوزی به درد نمی خوره.
میخواستم این جمله را بگم. ملت دیدی؟ ملت دیدی کی را میخوان؟ ملت دیدی با کی دوستن؟ ملت میفهمن کی به دردشون میخوره؟ جمعیت میلیونو دیدی؟ رفسنجانی بعد از امام کی بود؟ حالا که بعد از مردنش 5 تا شبکه خاطراتشو نشون میدی، این همه بدی باش کردی؟
آقای خامنه‌ای، این که نزدیک شما بود مرد، فردا هم شما خواهید مرد. یا شما میخواین که تا مادام العمر توی این زمین بمونید ولی شما هم میمیرید، ولی یه خورده از این مردن این آقای رفسنجانی درس عبرت بگیرید.
تا زمانی که بود موزل بود، همه تخریبش میکردن، خانوادهش رو اذیت میکردن، حالا که مرد شد رابین هود. خداحافظ.
خواستم بگم که این همه انسان ها دارن روز به روز عبه میرن، این همه انسان هایی که اصلا هنوز عمری هم نکردن، جوانای بیگناه، این همه شهید ها که اصلا اسمشون هم به شما نمیه داره عبه میره، هیچ کس براش عزای عمومی اعلام نمی کنن. ولی برای یه نفری که این همه خودتون میدینین چه کاره کرده، 3 روز عزای عمومی اعلام می کنن بدینین که اقتصاد کشور در نظر بگیرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله و اجازه میخوام که شماره پیامگیر رادیو فردا رو برای اون دسته از شما که کتاب حال اون را از حفظ نشدید بار دیگه تکرار کنم. 00420221122112. در مورد هر اون چه که مد نظرتونه میتونید با دیگر شنوندگان ما در تماس باشید و نظراتتون رو بیان کنید. و ما بشنوید که در کمتر از یک هفته در 2 استان متفاوت در ایران 2 جنایت رخ داده، هر دو با سلاح جنگی و احتمالاً هر دو با قصد انتقام جویی. در شهر عراق 5 نفر کشته شدند و در روستایی در حوالی ایران شهر 9 نفر. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد از رادیو فردا.
عباس صحرایی 26 ساله، قد 180 سانتیمتر، جسد متوسط، رنگ چشم و مو مشکی. او که 12 دیماه با وثیقه 200 میلیون تومانی و با اتهام معاونت در قتل از زندان عراق به مرخصی آمده بود، حالا به اتهام قتل 5 نفر تحت تعقیب است. عباس صحرایی سال گذشته به اتهام ایراد صدمه بدنی در یک نزاع در شهر عراق دستگیر و زندانی شد. پس از بغت رسیدن فردی که در نزاع جمعی مورد آسیب قرار گرفته بود، اتهام معاونت در قتل به عباس تفهیم شد، اتهامی که با شهادت شهود در مراحل بازپرسی به پرونده او اضافه شد. به گفته دادستان عمومی و انقلاب عراق، خانواده عباس پس از خروجش از زندان او را به دلیل ایجاد نابسامانی و مشکل در خانواده مورد سرزنش قرار دادند. خانواده مقتول نیز به گفته دادستان عراق، خانواده عباس را تحت فشار قرار دادند تا شهر را ترک کنند. در نتیجه بگو مگوها و ادامه فشار روانی، روز سه‌شنبه پدر عباس سکته کرده و صبح چهارشنبه عباس با در دست داشتن یک سلاح جنگی و احتمالاً یک قبضه کلاشینکوف ابتدا به منزل خانواده رفت که علیه او شهادت داده بودند. در آنجا 4 نفر را به رگبار گلوله بست. احتمالاً 3 تن از اعضای این خانواده به قتل رسیدند. او سپس به خانه خانواده مقتول رفت و 2 تن دیگر را به قتل رساند. عباس صحرایی اکنون متواری است. اما چگونه یک دعوا در میان چند جوان میتواند پس از 1 سال به چنین جنایت گسترده‌ای منتهی شود؟ مرزاد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد.
از اینجا که هم توسط مسئولان در نحوه برخورد با شهروندان و هم اصولاً در سطح جامعه استفاده از خشونت برای رسیدن به مقاصد خود به یک امر نهادینه تبدیل شده، زمینه این گونه اتفاقاتی که در افراد به جای تکیه به قانون خودشون سعی بکنن یا به قصد انتقام جویی یا به قصد دادخواهی یا تحت عنوان ناخرسندی از اجرای عدالت خودشون سعی بکنن از طریق توسط به خشونت اقدام بکنن، زمینه اجتماعی گسترده تری پیدا کرده. بنابراین بخشی از این مشکل رو میشه با مسئله نهادینه شدن خشونت به عنوان وسیله حل و فصل اختلافات اجتماعی اشاره کرد.
عباس صحرایی در حالی خود اقدام به حذف طرفین پرونده کرده است که پرونده قضایی قتل در دستگاه قضایی تحت رسیدگی قرار داشته است. حسین غازیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، معتقد است که چنین اقداماتی نشان دهنده نقصان‌های فردی و اجتماعی است.
در سطح فردی مسئله اینه که اغلب ما آموزش ندیدیم و درست راهنمایی نشدیم در مورد داشتن 2 تا مهارت اصلی، مهارت کنترل خشم و مهارت رفع اختلاف. اینا 2 تا مهارتی است برای زندگی اجتماعی امروزی با دیگران. ولی چون ما اینا نداریم تو سطح فردی، بنابراین شروع میکنیم به حل اختلاف به صورت شخصی که معمولا با دعوا و مرافع و ضرب و شتم همراه. در سطح اجتماعی هم نهادهای حل اختلاف و رویه‌های حل اختلاف هر دو هم ناکارآمد هستند، هم پرهزینه. پرهزینه یعنی زمان از شما میبرن، پول از شما میبرن، اعصاب از شما خرد میکنن، ولی ممکن در نهایت شما را به نتیجه نرسونن یا شما فکر کنید اون نتیجه‌ای که ازش به دست میاد نتیجه ناعادلانه و به عدالت و درستی کار اونا باور نداشته باشید. اینا باعث میشه که شما به سراغ اون نهادها و رویه‌ها نرید. وقتی نرفتید، خب به صورت شخصی مسئلهتون رو میخواید حل کنید و وقتی به صورت شخصی حل میکنید، نتیجهش همین دعوا و مرافع میشه و وقتی بعد از مدت‌ها آدم ها این کار کردن، خودش تبدیل به یک فرهنگ برای رفع اختلاف میشه و آدم ها این رو میآموزن به جای اینکه به شیوه های دیگه رفع اختلاف بکنن.
در حالی که نیروی انتظامی در استان فارس در جستجوی عباس صحرایی عامل قتل 5 نفر در بامداد چهارشنبه است، نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان نیز در جستجوی عامل یا عاملان حادثه است که رسانه‌ها آن را قتل عام نامیدند. به گزارش رسانه‌ها در ایران، صبح روز دوشنبه کارمند یک مرکز بهداشت برای خوراندن قطره فلج اطفال به کودکان به خانه‌ای در روستای نصیرآباد در حوالی شهرستان ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان مراجعه کرده که با در نیمه باز روبرو شده و پس از ورود به خانه با اجسادی که به نوشته روزنامه همشهری دور تا دور خانه روی زمین افتاده بود مواجه شده است. به گفته فرمانده انتظامی ایران شهر، در این حادثه 1 مرد، 2 زن و 5 کودک همگی به ضرب گلوله به قتل رسیدند. در ادامه بررسی ها مشخص شده که حادثه صبح هنگام و زمانی رخ داده که بیشتر قربانیان در خواب بودند. مهداد درویش‌پور گسترش ناهنجاری های اجتماعی را عامل محدودیت امکان رفتار طبیعی می داند.
نوعی گسترش ناهنجاری های روحی روانی، نوعی عصبیت، نوعی پرخاشگری رو به شدت افزایش داده. بنابراین میتونه حتی مسائل بسیار کوچک تبدیل به یک موضوع انفجاری در جامعه بشه و به صلاح به جنگ تضادها به گونه سازنده راه حل پیدا بکنه. حتی اونجایی که آدم احساس میکنه با بی‌انصافی، با عدم عدالت روبرو شده، سعی کنه با شیوه‌های یا قانونی یا شیوه‌های کلان سازنده حل اختلافات با مقصد روبرو بشه. ولی در جامعه‌ای که تنش‌های گوناگون در شدت پیدا کرده، انبوه مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، جامعه در واقع در وضعیتی قرار میگیره که کوچکترین تنش، کوچکترین مسئله تضاد میتونه به خشنترین و به ناهنجارترین و پرخاشگرایانه ترین یا ویرانگرایانه ترین شکلی ممکن حل و فصل بشه.
در حال یک مرد، دو زن و 5 کودک همگی به ضرب گلوله در خانه‌ای در استان سیستان و بلوچستان به قتل رسیدند که رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه پیش از این اعلام کرده بود که سیستان و بلوچستان، قم و زنجان جزء کم جرم ترین استانهای ایران محسوب می شوند.
رویا کریمی مجد گزارش می داد. اما دوستان، نخستین کنفرانس خبری دونالد ترامپ پس از انتخابش به عنوان رئیس جمهوری آینده، تحلیلی از چند نکته مطرح در این کنفرانس، وضعیت ترکیه و خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی نماگر همگی در صفحه پخشند. اما پیش از همه اونها، سرخط مهمترین خبرها. نخستین فروند از هواپیماهای مسافربری ایرباس روز چهارشنبه در شهر تولوز در فرانسه تحویل ایران شد. این نخستین هواپیمای مسافربری است که پس از رفع تحریم‌های هسته‌ای به ایران واگذار می‌شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، در نخستین نشست خبری گفت نمی‌داند که رابطه‌اش با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، خوب خواهد بود یا نه، اما معتقد است که داشتن رابطه خوب با ولادیمیر پوتین یک امتیاز است. رئیس جمهوری منتخب آمریکا در نشست مطبوعاتی خود ابراز اطمینان کرد که روابط رو به نزول مسکو و واشنگتن را ترمیم خواهد کرد. رکس تیلرسون، نامزد پیشنهادی دولت ترامپ برای تصدی وزارت امور خارجه آمریکا، میگوید خواستار لغو کامل توافق هسته‌ای با ایران نیست، اما بازبینی کامل آن را صلاح می‌داند. وزیر خارجه پیشنهادی دونالد ترامپ برای وزارت امور خارجه آمریکا افزود ایالات متحده با تهدیدات قابل توجهی از سراسر جهان من جمله از طرف روسیه مواجه است. وزیر امور خارجه پیشنهادی آمریکا در عین حال گفت ایران و کره شمالی به دلیل پیروی نکردن از هنجارهای بین المللی جهان را به طور جدی تهدید می‌کنند. آقای تیلرسون در عین حال ایران را به نقض تعهدات بین المللیش متهم کرد. دونالد ترامپ با انتقاد شدید از برخی گزارش‌ها که گفتند روسیه اطلاعات قابل بهره برداری از او در دست دارد، چنین گزارش‌هایی را خبرهای جعلی خواند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، روز چهارشنبه، تنها 9 روز مانده به ورودش به کاخ سفید، در نخستین کنفرانس خبری خود پس از انتخابش در مورد جنجالی ترین مسائلی که به او نسبت داده می شده اظهار نظر کرد و به پرسش های خبرنگاران هم پاسخ داد. چکیده ای از مهمترین نکات در سخنان دونالد ترامپ رو از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، بشنویم.
آقای ترامپ در جریان این کنفرانس مطبوعاتی با تاکید بر اهمیت سازمان‌های اطلاعاتی در آمریکا، از اینکه این سازمان‌ها به انتشار اطلاعات نادرست اجازه داده‌اند، انتقاد کرد و اضافه کرد که برخی از رسانه‌ها هم به این گزارش نادرست دامن زدند که به گفته ایشون یک عمل غیرقانونیه. اشاره خشم‌آلود رئیس جمهور منتخب آمریکا به گزارشیه که مدعی است روسیه به هنگام اقامت ایشون در اون کشور مدارک مخاطره آمیز از او تهیه کردند که آقای ترامپ رو در وضع ناهنجاری نشون میده. دونالد ترامپ گفت که تصمیم سازمان‌های اطلاعاتی در مورد مطلبی که نادرست بوده شرم‌آوره، کاری که آلمان نازی انجام میداد. او احتمال دخالت سایبری روسیه در سیستم رایانه‌ای کمیته ملی حزب دموکرات رو هم پذیرفت، ولی در همون حال از هدف خودش برای ایجاد روابط خوب با مسکو هم دفاع کرد. آقای ترامپ گفت که علاقه ولادیمیر پوتین برای داشتن روابط حزنه با دولت آینده آمریکا یک سرمایه ارزشمند در سیاست خارجی محسوب میشه. با این همه اضافه کرد که به رغم امیدواریش، مطمئن هم نیست که با پوتین روابط نزدیکی داشته باشه. دونالد ترامپ با اشاره به اهمیت مشارکت روسیه در مبارزه با گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش، دولت آقای اوباما را متهم کرد که با خروج شتاب‌آلود نیروهای آمریکایی از عراق، موجبات ظهور این گروه تروریستی را فراهم کرده. او گفت که همکاری روسیه برای از بین بردن این گروه بسیار مفید خواهد بود. آقای ترامپ به این نکته تأکید کرد که ایشون و کمپانیشون با روسیه هیچ روابط تجاری و یا داد و ستد بانکی و وام بانکی ندارند. آقای ترامپ فاش کرد که در چند روز گذشته یک پیشنهاد تجاری 2 میلیارد دلاری هم از طرف یکی از دوستانش رو رد کرده. در جریان این کنفرانس مطبوعاتی مطبوعاتی، وکیل امور تجاری دونالد ترامپ هم اعلام کرد که رئیس جمهوری آینده آمریکا تمام اختیارات خودش رو در امپراتوری بزرگ بازرگانیش به دو فرزندش انتقال داده.
آقای صدیقی، آیا تا این ساعت واکنشی به اظهارات امروز آقای ترامپ انجام شده و اگر بوده چه واکنش‌هایی بوده؟
نکته اشاره بکنم که آقای ترامپ روز چهارشنبه به دو وعده انتخاباتی خودش اشاره کرد. یکی ایجاد دیواری به طول بیش از 1200 کیلومتر در مرزهای جنوبی آمریکا با کشور مکزیک بود که به گفته ایشون هزینه‌اش رو در آینده به نوعی مکزیکی‌ها خواهند پرداخت، و دیگری مقابله با قیمت‌گذاری کمپانی‌های داروسازی در آمریکا بود که به گران‌فروشی متهم شدند. در زمینه مقابله با گرانفروشی، آقای ترامپ به تصمیم خودش برای تجدید مذاکره با کمپانی‌های هواپیماسازی لاکید مارتین هم برای کاهش هزینه‌های پروژه‌های جنگنده‌های F-35 آمریکا تأکید کرد. خب این سخنان رئیس جمهوری آینده آمریکا با واکنش فوری بازار سهام روبرو شد و در وال استریت ارزش سهام شرکت‌های داروسازی و کمپانی لاکید مارتین حدود 1% کاهش پیدا کرد.
از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن میشنیدیم و به سراغ مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا میریم تا درباره نوع برخورد دونالد ترامپ با رسانه‌ها در این نخستین کنفرانس خبریش بشنویم.
بر این کنفرانس مطبوعاتی نظم و قالب توافق شده ای حاکم نبود، برخلاف اون چیزی که ما معمولا در کنفرانس های مطبوعاتی رسانه ها با رؤسای جمهور میبینیم. به نظر میاد که آقای ترامپ انتظار داره که مجموعه رسانه ها با ایشون خوشرفتاری کنند به هر طریق. رسانه هایی که خوشرفتاری میکنند از جانب آقای ترامپ با خوشامد مواجه میشن، رسانه هایی که خوشرفتاری نمیکنند حالا یا دیدگاه انتقادی دارن یا گزارش های منتشر میکنن که مد نظر آقای ترامپ نیست، اونها با محرومیت مواجه میشن. در همین کنفرانس مطبوعاتی آقای ترامپ اجازه نداد که خبرنگار CNN سوال خودش رو از ایشون بپرسه.
آقای محمدی، به نقش خانواده ترامپ و تضاد منافع اشاره شد. اون گفت تضاد منافعی در سمت ریاست جمهوری نداره، گفت میتونم کار بازرگانی ما ادامه بدم و رئیس جمهور هم باشم اما نمیخوام. در این باره دیدگاه شما رو داشته باشیم.
آنچه که از این کنفرانس مطبوعاتی برمی آمد این بود که تضاد منافع شخصی و منافع عمومی رو آقای ترامپ سه روش رو اتخاذ کرده برای اینکه این تضاد رو حل کنه. یک روش انتقال کسب و کار آقای ترامپ هست کلن به پسران ایشون. روش دوم این که قراردادهای خارجی جدید اصولا متوقف بشه، اما در داخل امریکا امکان این وجود داشته باشه که قراردادهای تازه‌ای باشه. و روش سوم هم این که اگر منافعی ناشی از کسب و کار آقای ترامپ که در واقع به پسران ایشون منتقل میشه به دست بیاد، مثلا از هتلداری اینها به خزانه داری امریکا برگرده. اما منتقدان این نحوه حل مشکل تضاد منافع شخصی و منافع عمومی دو سوال جدی در برابر این روش ها میگذارند. سوال اول این است که آیا عدم گفتگوی میان آقای ترامپ که ایشون وعده کرد که با پسرانش در این حوزه صحبت نخواهد کرد، آیا تضمینی برای عدم گفتگو وجود داره یا اینکه اصولا قابل سنجش هست یا نه؟ و مسئله دوم نقش جدی خانم ایوانکا و شوهرشون آقای کوشنر هست در کاخ سفید و اینکه تا چه حد این روابط خویشاوندی میتونه بر کابینه آقای ترامپ و رفتار کاخ سفید در آینده تأثیر بگذاره.
آقای محمدی، در مورد مسائل مختلف ما پس از نخستین کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهوری منتخب صحبت کردیم. بحثی که کمتر به اون پرداختیم بحث اخبار قلابی و برخورد ترامپ با این اخبار بود که اونها رو جعلی و برهم زننده زندگی بسیاری دونست و برخیشون رو باعث شرمساری اعلام کرد.
اخبار قلابی در دوره کارزارهای انتخابات یک موضوع جدی بود. منتقدان آقای ترامپ این مسئله رو دارای نقش می‌دونستند در اینکه آقای ترامپ انتخابات رو ببره. نقش قابل توجهی از این اخبار قلابی متوجه بود به کارزار خانم کلینتون. این اخبار قلابی که تیم آقای ترامپ اونها رو معمولاً انکار می‌کرد و در عین حال تیم آقای ترامپ از اونها بهره برد در اینکه در انتخابات پیروز بشه، امروز داره گریبان خود آقای ترامپ رو در مقام ریاست جمهوری میگیره.
با دیدگاه مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا آشنا می‌شدیم درباره برخی نکات
در نخستین کنفرانس خبری دونالد ترامپ که شامگاه چهارشنبه به وقت ایران البته در برج ترامپ در نیویورک برگزار شد. عزیزان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از این همراهیتون.
روز چهارشنبه دادگاهی
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در ترکیه موج دستگیری و اخراج کسانی که به همکاری و یا حمایت از جنبش فتح‌الله گولن و کودتای نافرجام تیرماه متهم هستند ادامه دارد. وزیر کار ترکیه اعلام کرده که تاکنون 100 هزار نفر از کارمندان نهادهای دولتی از کار برکنار شدند. از سوی دیگر وضعیت اقتصادی آن کشور هم به رکود کم سابقه خود ادامه می‌دهد و ارزش لیر ترکیه در برابر ارزهای خارجی در 6 ماه گذشته حدود 1/4 ارزش خود را از دست داده است. جمشید زند.
روز چهارشنبه دادگاهی در استانبول حکم بازداشت 60 نفر دیگر از تاجران و صاحبان صنایع ترکیه را به اتهام همکاری و کمک به جنبش فتح‌الله گولن صادر کرد. دادستانی ترکیه ادعا می‌کند این عده که پیش از این در شهرهای مختلف دستگیر شده بودند در جمع‌آوری کمک‌های مالی و سرمایه‌گذاری برای جنبش فتح‌الله گولن فعال بودند. موج بازداشت‌ها، اخراج‌ها و عملیات نیروهای امنیتی و پلیس برای شناسایی و دستگیری کسانی که مظنون به همکاری با جنبش فتح‌الله گولن و یا حزب کارگران کردستان ترکیه هستند همچنان ادامه دارد. روز گذشته وزیر کار دولت ترکیه اعلام کرد که از زمان کودتای نافرجام تیر ماه تا کنون حدود 100 هزار نفر از کارمندان و کارکنان نهادهای دولتی از کار اخراج شده اند. به گفته محمد معزن‌اولو از 135 هزار نفری که درباره آنها تحقیقات به عمل آمده بیش از 97 هزار نفر اخراج شده اند. تعداد کسانی هم که در 7 ماه گذشته دستگیر شده اند تا کنون به 80 هزار نفر رسیده که حدود 40 هزار نفر آنها رسماً بازداشت شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و دولت اسلام‌گرایان کشور فتح‌الله گولن و جنبش حرکت او را به برنامه ریزی و رهبری کودتای نافرجام تیرماه متهم می کنند. دولت جنبش گولن را گروهی تروریستی اعلام کرده و با استفاده از اختیارات وسیعی که حالت وضعیت فوق‌العاده به آن می دهد تا کنون هزاران نفر را به ظن ارتباط با این گروه دستگیر کرده است. فتح‌الله گولن روحانی منتقد دولت که مقیم آمریکاست همه این اتهامات را رد کرده است. همان سیدی تحلیلگر مسائل منطقه معتقد است بازداشت‌ها و اخراج‌های چند ماه اخیر بحران سیاسی اقتصادی ترکیه را عمیق‌تر کرده است.
بازداشتی‌ها در ارتش، در بازار، اگر بذاریم کنار آمار بازداشتی‌ها و اخراجی‌های آکادمی استان دانشگاه به اضافه پایین آمدن ارزش لیر واحد پول ترکیه که در 20 سال گذشته بی‌سابقه بوده نشون میده که افق روشنی پیش روی ترکیه نیست. در ضمن با توجه به اینکه اردوغان هنوز کارش رو به پایان نرسونده و اصرار داره به هر نحوی که شده با تمدید 3 ماهه شرایط اضطراری و با برگزاری رفراندوم در همین شرایط اضطراری این تحول رو در قانون اساسی انجام بده، تصور میشه که در 1-2 ماه آینده این رمان ادامه پیدا خواهد کرد و ممکنه ترکیه دچار بحران جدی‌تری بشه.
اما همزمان با ادامه دستگیری و اخراج کسانی که مظنون به حمایت و یا همکاری با جنبش فتح‌الله گولن و یا حزب کارگران کردستان ترکیه هستند، پارلمان آن کشور به بحث درباره تغییرات پیشنهادی دولت در قانون اساسی ترکیه ادامه می‌دهد. کمیسیون مشترک قانون اساسی پیشنهادهای دولت را با تغییراتی جزئی به پارلمان فرستاده و نمایندگان احزاب حاضر در پارلمان نیز تا کنون 2 ماده از 18 ماده پیشنهادی را تصویب کردند. مهمترین ماده پیشنهادی تغییر رهبری قوه مجریه از نخست وزیر به رئیس جمهور است که در صورت تصویب آن رجب طیب اردوغان کنترل کامل دولت را در دست خواهد گرفت و میتواند به مدت 10 سال دیگر در کاخ ریاست جمهوری بماند. حزب عدالت و توسعه دست کم به 14 رأی دیگر از حزب حرکت ملی نیاز دارد تا بتواند با کسب 330 رأی از 550 نماینده فعلی پارلمان تغییرات قانون اساسی را به همه پرسی بگذارد. همان سیدی تحلیلگر مسائل منطقه بر این باور است که اگر تغییرات قانون اساسی به همه پرسی گذاشته شود، تضمینی نیست که آقای اردوغان بتواند به نتیجه دلخواه خود برسد.
در حال حاضر هم که این قانون تصویب نشده و هنوز سیستم به صورت ریاستی در نیامده، عملا اردوغان قدرت اول رو داره و تاثیرگذار به عنوان چهره اول ترکیه در داخل و خارج از کشور شناخته میشه. اما در مورد موفق شدن این کار به نظر من دو نتیجه مختلف رو میشه گرفت. اگر قرار باشه مسئله در پارلمان حل و فصل بشه، بله، آقای اردوغان اکثریت پارلمان رو داره و با احتساب کرسی های حزب حرکت ملی میتونه به اون حد نصاب برسه و این طرح رو تصویب کنه. اما اگر کار به رفراندوم و مردم برسه، با توجه به اینکه مردم الان در شرایط سختی هستن، غیر از مسائل سیاسی، ارتش، دانشگاه ها که اشاره شد، شرایط اقتصادی ترکیه شرایط نامناسبی است و مشخصا دولت و سیاست های دولت نقش داشته، احتمالا اگر کار به رأی مردم و همه کرسی برسه، خیر، به نتیجه متفاوتی میرسه.
حزب دموکراتیک خلق ها که 11 نفر از نمایندگان پارلمانی آن از جمله دو رهبر مشترک حزب در زندان هستند، اعلام کرده که رأی گیری های پارلمان را تحریم می کند. حزب جمهوری خلق هم که بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه است، مخالف سیستم پیشنهادی دولت است و با آن رأی منفی می دهد و یا رأی گیری نهایی را تحریم خواهد کرد. اما در کنار بحث های پرتنش در پارلمان، دستگیری، بازداشت و اخراج های گسترده که هنوز هم ادامه دارد، اقتصاد ترکیه نیز به روند نزولی خود ادامه می دهد. روز چهارشنبه علارغم دخالت بانک مرکزی، ارزش لیر ترک در برابر ارزهای خارجی باز هم سقوط کرد. از زمان کودتای نافرجام تیر ماه، لیر ترکیه بیش از 1/4 ارزش خود را از دست داده است. بدهی خارجی این کشور هم در سال گذشته میلادی به بیش از 411 میلیارد دلار رسید.
نوبت حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران است. تازه ترین خبرهای ورزشی رو از او بشنویم.
در هفته 17 لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران، تیم پیکان صدر جدول را با شکست از شهرداری تبریز از دست داد و به رده دوم رفت. دیدار دو تیم در خانه والیبال تهران و با نتیجه 2-3 به سود شهرداری تبریز به پایان رسید تا پیکان پیشاهنگی مسابقات را از دست بدهد. اما در مجموع به گزارش شبکه خبر، پیمان اکبری سرمربی تیم پیکان از این شکست و از دست دادن صدر جدول چندان هم ناراحت نبود.
درست باختیم، ولی من ناراحتم نیستم، به خاطر اینکه الان شاید نیاز ما الان به بازیم بهتر از اینه که توی مراحل بعدی که سخت‌تر میشه به بازیم.
در حال حاضر تیم بانک سرمایه که در 3 ست تیم خاتم اردکان را برده، پرچمدار لیگ والیبال باشگاه‌های کشور است و تیم‌های پیکان و شهرداری ارومیه دوم و سومند. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، جام خلیج فارس، هفته 16 خود را روز چهارشنبه با 1 در آبادان آغاز کرد و تیم صنعت نفت آبادان با پیروزی 2-1 تیم سبای قم را بدرقه کرد. به گزارش شبکه 3، صمد مرفاوی سرمربی سبا شکست تیمش را حاصل سهل‌انگاری و یا اشتباه می‌دانست.
دو تا سهل‌انگاری، دو تا اشتباه فردی که یکیش حالا روی سانت بود که توپ برگشتی بچهای ما، موافقای ما روی حساب کم تجربه گیر نتونستن اونجا رو پوشش بدن. گل دومم که روی اوت انداختن و به گل رسیدن.
و فیروز کریمی معتقد بود پایبندی تیمش به مسائل تاکتیکی عامل پیروزی تیم صنعت نفت آبادان بوده.
رسوندن بازی که یکیش عقب بودیم به مساوی و متعاقب اون رسیدن به پیروزی، این نشون میده که تیم روی مسائل تاکتیکیش پایبنده.
در جدول لیگ برتر تیم نفت 10 است و سبا 15. 3 مسابقه هم از هفته 16 امروز در برنامه است. تراکتورسازی تبریز تیم شماره 2 جدول در اهواز با استقلال خوزستان که 11 است بازی دارد و در تهران پیکان و گسترش فولاد با هم روبرو میشوند. پیکان 4، گسترش فولاد 9 و استقلال تهران هم در ورزشگاه تختی تهران با نفت تهران روبروست، تیم‌های 7 و 5 جدول. اما علی دایی به حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اجازه نشستن روی نیمکت تیمش، یعنی تیم نفت تهران، را ندارد. دایی در نشست خبری روز چهارشنبه که گزارش آن از تلویزیون پخش شد، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال را مورد انتقاد شدید قرار داد.
من متاسفم واسه آقای تاج. آقای تاج ریاست فدراسیون فقط پشت میز نشستن نیست، باید تمام کمیته های فدراسیون رو شما زیر نظر داشته باشین. مگه میشه کمیته مثل کمیته انضباطی ما اصلا پیداشون نکنیم؟ بعد بدون حضور من، بدون اینکه من دفاعی از خودم داشته باشم، رأی صادر میکنن. چه چیزی ممکنه؟
مسابقه استقلال با نفت تهران ساعت 3:30 بعد از ظهر در ورزشگاه تختی آغاز می شود. در اسپانیا ساعتی پیش تیم بارسلون در جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور در مرحله 1/8 نهایی با اتلتیکوی بیلبائو روبرو شده که این بازی همکنون در بارسلون ادامه دارد. بارسلون بازی رفت را 1-2 به حریف باخته. و در انگلیس هم لیورپول و ساوثهمپتون در زمین تیم ساوثهمپتون سرگرم بازی رفت از مرحله نیمه نهایی جام اتحادیه فوتبال باشگاه های انگلیس هستند که این بازی هم ادامه دارد.
حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا گزارش میداد و از اونجایی که در مجله شامگاهی رادیو فردا شنونده پخش زنده کنفرانس خبری رئیس جمهوری آینده آمریکا بودید، اکنون نخستین شانس شنیدن برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا نماگر رو دارید. نماگر کاریست از همکارم آرش حسنیا. پیش از اون اما شبی خوب و روزی بهتر در پی اون براتون آرزو میکنم. امیدوارم که روز روزگار با شما مهربان باشه و خدا نگهدار تک تک شما.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته نگاهی خواهیم داشت به کارنامه اقتصادی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری پیشین ایران. با من همراه باشید. سردار سازندگی، این عنوانی است که در تمام سالهای گذشته برای توصیف کارنامه اقتصادی اکبر هاشمی رفسنجانی مورد استفاده قرار گرفته است. اهتمام او و دولتش به ساخت و عمران زیرساخت‌ها تا راه اندازی کارخانه های صنعتی بازمانده از تولید پس از جنگی 8 ساله و انقلابی که تار و پود همه چیز را در نوردیده بود برایش این عنوان را رقم زد. اما هاشمی رفسنجانی و کارنامه اقتصادی او فقط سرداری بر امر ساخت و ساز نبود. با هاشمی رفسنجانی اقتصاد ایران تغییری عمیق و معنادار را تجربه کرد. فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران در پاریس، روی کار آمدن دولت هاشمی را در سال 1368 خورشیدی این گونه تحلیل می‌کند.
مهمترین تأثیری که هاشمی رفسنجانی بر اقتصاد و تفکر اقتصادی در ایران گذاشت اینه که برای اولین بار منطق اقتصادی آن گونه که در غرب هست اون رو به میان محافل جمهوری اسلامی آورد. به نوعی اقتصاد از حالت ایدئولوژیک مکتبی خارج بشه و به صورت علمی در بیاد و به نظر میرسه که هاشمی رفسنجانی از اندیشه های اقتصادی حدود 25-30 سال پیش تغذیه می کردن که به خصوص بخش بزرگی از اونها از طرف صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ارائه شده بود. این افکار رو در فرهنگ اقتصادی غرب بهش می گفتن اصلاحات ساختاری.
اما تفکرات اقتصادی و نگاه هاشمی رفسنجانی به حوزه اقتصاد همواره همانی نبود که در دوره دولت مردی تجربه کرد. احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و وزیر کار دولت میرحسین موسوی در گفتگو با شبکه اینترنتی آرمان از باورهای اقتصادی متفاوت هاشمی در دهه 60 خورشیدی میگوید.
آقای هاشمی چون آدم واقع‌بینی هست یا بود لااقل، وقتی دید که دولتی کردن به خلاف عدالت منجر میشه به دلیل اینکه فساد درست میکنه، رانتو اینترنتی درست میکنه، شکست مارکسیسم هم خیلی موثر بودن اصلاح نظر اینها. یواش یواش از سال 64 هاشمی تغییرات آرام آرام شروع کرد.
کاظم انبارلویی، سردبیر روزنامه راستگرای رسالت، نیز در توضیح تغییر نگاه اقتصادی هاشمی رفسنجانی در آن سالها این تغییرات را به سفر او به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی به آسیای شرقی و دیدارش از چین و به ویژه کشور ژاپن نسبت می‌دهد.
آقای هاشمی بعد از سفر به ژاپن و چند کشور دیگه دیدگاه‌های اقتصادیش کاملا تغییر پیدا کرد. دیگه خیلی مایه‌های سوسیالیستی نداشت. آقای هاشمی همونقدر از دولتی می‌رسیم و دولتی کردن اقتصاد حمایت
شاید نگاه برنامه محور و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای میان مدت که پس از دولت هاشمی رفسنجانی به مجموعه وظایف دولت و مجلس در ایران افزوده شد را نیز باید سوغات او از چین به حساب آوریم. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، در بیان ویژگی‌های فکری و عملی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی به ویژه دولت نخست او این چنین می‌گوید:
در ایران زیر عنوان تعدیل اقتصادی یک سلسله از محورهای فکری تأکید می‌شد، از جمله اینکه باید تعادل‌هایی برقرار بشه در بودجه کشور و در مجموع دست دولت از اقتصاد کوتاه بشه. اصل 44 قانون اساسی در برابر علامت سوال قرار گرفت. تلاش بر این بود که از حجم دولت کم بشه، راه باز بشه برای فعالیت‌های بخش خصوصی. در عرصه سیاست خارجی ایران از یک اقتصاد نفتی بیرون بیاد، ادغام بشه در بازرگانی بین‌المللی، و به نظر میرسه که آقای رفسنجانی در همه این زمینه‌ها از بعضی از اصلاحگران مهم در دنیای در حال توسعه الهام گرفته بود. یکیش تنگ سیاوپینگ رهبر چین، همینطور از تورگوت اوزل نخست وزیر و بعداً رئیس جمهوری ترکیه.
بر سر کار آمدن وزرا و مدیران متخصص و گذر از دوره مدیران صرفاً متعهد به عنوان یک ویژگی بارز آن سالها، در بیان صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه تهران، در مستند تلویزیونی مساف نیز مورد تأکید است.
ایشون وقتی رفت رأی اعتماد بگیره گفتش که آقا جون این وزرای من تکنوکرات هست، مسئول سیاسی مسئولیتش با منه، اینا فقط باید برن کار اجرایی بکنن. میخواست اقتصاد دولتی ایران رو با کلنگ نابود بکنه و اقتصاد آزاد بیارم، دو خصوصی سازی باید بکنم، سه تو این 8 سال جنگ مملکت ویران شده، باید ضربتی راهم بیارم، سد بزنم و خسله حاضر.
تکنوکرات ها با گرایش های نئولیبرالی مجری سیاست های اقتصادی بودند که بعدها در ایران به عنوان تعدیل ساختاری مشهور شد. اما آن سیاست ها مخالفانی جدی داشت. منتقدان به اعداد و ارقام ناشی از اجرای این سیاست ها اشاره می کنند. بالاترین نرخ تورم تاریخ اقتصادی ایران در سال 1374 رقم خورد. تورمی حدوداً 50% و رشد بی سابقه قیمت دلار از مهمترین ویژگی های این دوران است. فرشاد مومنی، اقتصاددان نهادگرای ایرانی که از جمله ناماشناترین منتقدان سیاست‌های تعدیل ساختاری است، در برنامه تلویزیونی از نقدهای خود به دوره تعدیل می‌گوید.
واقعیت این است که برنامه تعدیل ساختاری با یه اهداف مشخصی توسط یک سازمان‌های بین‌المللی مشخصی طراحی شد و برای اینکه مقبولیتی پیدا بکنه اون رو به یک وعده‌های توخالی آراستن. در بین اجزای برنامه تعدیل ساختاری یک عنصر کلیدی وجود داره، با یک رویکرد توهم آلود سعی میکنند که با وعده های پرتمطراق راه رو برای وارد کردن شوک های بزرگ و کوچیک به جامعه فراهم بکنند. کشور ما این تجربه رو اول بار در چارچوب شوک نرخ ارز در سالهای 1369 به بعد تجربه کرد. گزارش های خیلی تکون دهنده‌ای درباره پیامدهای اون و همینطور نداشتن هر نوع مبنا و منطق علمی وجود داره. متاسفانه اون موقعی که لازم هست که گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن باشه، معمولاً تو نظام تصمیم گیری ما اینها جزو حلقه های مفقوده است.
از فریدون خاوند، اقتصاددان، میپرسم چرا اصلاحات ساختاری هاشمی رفسنجانی ناتمام و ناکام رها شد؟
بزرگترین اشتباه هاشمی رفسنجانی این بود که فکر میکرد در ایران ساختارهای حقوقی، سیاسی، نهادهای جمهوری اسلامی آمادگی این رو دارند که خودشون رو با اصلاحات هماهنگ بکنند، و چون در اون دوره تصورش بر این بود که مرد مقتدر نیرومند ایران است، تا اندازه زیادی فکر میکرد که میتواند این افکار رو پیش ببرد. بعد از مدت بسیار کوتاهی منطق نهادی جمهوری اسلامی خودش رو نشون داد و این نکته روشن شد که ولی فقیه بر رئیس دستگاه اجرایی غلبه داره. نهادهای کشور آمادگی انجام چنین اصلاحاتی رو نداشت.
ویژگی دیگر دوران هاشمی نرخ رشد اقتصادی قابل توجه در آن سالهاست که از آزاد شدن ظرفیت‌های درگیر در جنگ و به کار گرفتن آنها در ساخت و ساز ناشی می‌شد. رشد اقتصادی در سال 69 به گواه آمارهای بانک جهانی تا 14% افزایش یافت. اما این نرخ رشد اگرچه تاریخی بود، اما پایدار نبود و در سالهای پس از آن به ارقامی پایین‌تر کاهش یافت. در کنار به دست آوردن این نرخ رشد، هاشمی و دولتش متهم هستند که به عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت بی‌توجه بوده‌اند و عملکرد دولتش به تعمیق شکاف طبقاتی در اقتصاد و اجتماع ایران دامن زده است. هاشمی رفسنجانی در بخشهایی از فیلم تبلیغاتی خود در کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال 84 از نیمه تمامهای اقتصادی خود و رویایی که در سر می‌پروراند گفت.
معیشت مردم، خواسته اهل دین، خواسته روشنفکران، طراز زندگی جدید، حفظ سنت‌ها، توسعه، عدالت، فقر، واژه‌ای که از آن بیزار می شود پلی شد میان همه اینها، می شود پلی شد میان ارزش‌ها و دنیای جدید، می شود پلی شد میان اصول و عمل، می شود پلی شد میان عدالت و توسعه.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، بر این باور است که اصلاحات ساختاری که هاشمی رفسنجانی آن را آغاز کرد، همچنان نیمه تمام و به مثابه رویایی دست نیافتنی باقی مانده است.
فکر اصلاحات اقتصادی در ایران از بین نرفته، ولی کماکان همون موانعی که در دوره رفسنجانی باعث شد که اصلاحات به نتیجه نرسه، همین الان هم به نوعی مطرح هست، به طوری که این فکر پیدا شده که آیا اصولاً در بافتار جمهوری اسلامی انجام اصلاحات امکان پذیر هست یا اینکه اصولاً اصلاحات نمیتونه به نتیجه برسه.
کارنامه اقتصادی هاشمی رفسنجانی کارنامه خاکستری است، کارنامه‌ای که تنها اندکی تغییر زاویه در نوع نگاه به آن، نتایجی به کل دگرگون به تصویر می‌کشد. این کارنامه از عقل و علمگرایی اقتصادی و معماری اصلاحات اقتصادی در ایران تا وارد کردن اقتصاد ایران به وادی اشرافیگری، مصرف زدگی، فساد و تجمل در نوسان است. از اینکه با من تا پایان این نمایگر همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نمایگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.